پرده اول. در یکی از محله‌های قدیمی مشهد دختری به دنیا اومد که از همون کودکی روحی لطیف و ذهنی پر از رویا داشته. خونشون پر بود از رفت و آمد و شلوغی، اما او همیشه جایی برای خلوت کردن با کتابهاش پیدا می‌کرد. کتاب براش نه تنها یک سرگرمی که راه فراری از واقعیت‌ها و سفری به دنیای بی‌پایان داستان‌ها بود. خانوادش پر جمعیت و سنتی بودند، با ارزش‌هایی که بیشتر حول نظم و انضباط می‌چرخید. اونها برای آینده دخترشون آرزوهای بزرگی داشتند، اما نه آرزوهایی که با روحیه فرهنگی و هنری اون همخوان باشه. وقتی زمان انتخاب مسیر زندگی رسید، تصمیم خانواده قطعی بود، دانشکده نیروی انتظامی. او که احترام به خانواده براش اولویت بود، با اینکه قلباً تمایل دیگه‌ای داشت، این مسیر رو پذیرفت. وارد دانشکده شد و روزهاش پر شد از آموزش‌های سخت و منظم. اما چیزی درونش بود که نمیگذاشت تسلیم بشه. علاقه‌اش به نوشتن. دست از نوشتن بر نداشت. او ثابت کرد که حتی در مسیری که شاید کاملاً مطابق روحیت نباشه، میتونی راهی پیدا کنی تا خودت باشی، به شرط اینکه به ندای درونت گوش بدی.
من اگه بخوام از خودم بگم، من گلستان جعفریان هستم، نویسنده در حوزه ادبیات پایداری، و اگه بخوام دقیق‌تر بگم، من یک بیوگرافی نویس هستم، یک زندگی نامه نویس هستم. من در شهر مشهد به دنیا اومدم. پدرم اصالتاً سمنانی هستن، مادرم نیشابوری هستن، و پدرم به خاطر علاقه‌اش به امام رضا میان مشهد و مجاور امام رضا میشن و هم تو همین شهر ازدواج میکنن که من مشهد متولد شدم. سومین فرزند خانواده هستم، در یک خانواده شش نفره، شش فرزند، سه پسر و سه دختر. و من تحصیلات ابتداییم تا دبیرستان رو در محله طلاب مشهد گذروندم. در رشته تجربی دبیرستان انتخاب رشته کردم، اما چون از کودکی کتاب میخوندم و خیلی علاقه من بودم به حوزه ادبیات، رشته تاریخ تمدن ملل اسلامی رو انتخاب کردم و در دانشگاه توی رشته تاریخ ادامه تحصیل دادم. تو همین وقت هم بود که به سمت حوزه ادبیات پایداری کشیده شدم و علاقم توی این حوزه، کارم با بحث زنان شروع شد. من چون تو حوزه ادبیات روسیه و ادبیات فرانسه، ادبیات اروپا خیلی زیاد مطالعه می‌کردم، بحث نوشتنم برام یکی از جذابیت‌ها بود. یعنی کسی که زیاد کتاب می‌خونه معمولاً دوست داره بنویسه، به شکل داستان‌های کوتاه یا نوشته‌ها می‌نوشتم و اینا رو تو پاورقی در روزنامه قدس و خراسان چاپ می‌کردم. در دوران دانشجویی یه سفر به راهیان نور داشتم و اون سفر مقدمه‌ای شد. وقتی برگشتم خیلی چیزهای عجیبی اونجا دیدم، یعنی دشت طلایی پر از آب بود، اسفند ماه بود، آخرای اسفند، و پرنده های جنوبی اونجا مهاجرت کرده بودن. اما من نمیتونستم از اون دشت پر از آب و پرنده های عجیبی که میدیدم و طبیعتش لذت ببرم. احساس میکردم که یک شرایط سنگینی، یه جو سنگینی داشت اون دشت. حس میکردم که حضور کسایی که اینجا بودن نمیذاره که من راحت از این طبیعتی که هست لذت ببرم. حالا جدایی از این که یه سری لباس هایی که لای سیم های خاردار گیر کرده بود پاره شده بود، پوتین ها، تفنگ ها، هنوز همه اینها توی دشت پیدا بود، تانک هایی که به گل نشسته بود، و صحنه های خیلی عجیبی بود. در همون دو سه ساعتی که گروه ما اونجا بود، پیکر دو شهید کشف شد که اینها استخوان هاشون بود و سرشون که شاید جمجمه شون کمی هنوز مو داشت و این موها عبه این نرفته بود. خیلی تکاندهنده بود. ما بعد پیکر این دو شهید نماز خوندیم و من که توی خیلی حوزه های روشن فکری کتاب خونده بودم، توی بحث اکزیستانسیالیسم و توی بحث اومانیسم و انسان محوری خیلی کتاب خونده بودم، فکر میکردم که غم بشری بر ما خیلی سنگین اومده توی اون دشت، انگار که من از همه این داده های ذهنیم جدا شدم و وقتی که از سفرنامه برگشتم یه سفرنامه نوشتم که این تو دو شماره در صفحه اشقستان چاپ شد، روزنامه بود. دوستانی که کارشناس بودن گفتن بهتره که من به این سمت و سو بیام و علاقم رو تو این حوزه متمرکز بکنم. من دانشگاه تهران ارشد فلسفه اسلامی انتخاب رشته کردم، باز به تبع همون در واقع دغدغه‌هایی که تو ذهنم بود، خیلی دلم میخواست تو حوزه فلسفه اسلامی پرسش هایی رو که داشتم پیدا کنم، فلسفه اشراف، فلسفه مولا صدرا، که این باعث شد که من و خانوادم مهاجرت کنیم به تهران. در شهر کرج ما ساکن شدیم و من در تهران در واقع در نیروی انتظامی که اون زمان تازه پذیرش خواهران پلیس، بحث اصلا پلیس زن مطرح بود، استخدام شدم در نیروی انتظامی و در واقع معاونت دانشجویی دانشگاه پلیس زن به من داده شد. بحث فرهنگی دانشگاه رو داشتم و در کنارش با دفتر ادبیات آقای مرتضی فرهنگی هم نشریه کمان شروع کردم به کار کردن و مصاحبه هایی رو تو حوزه همسران شهدا شروع کردم که اینها هر شماره تو نشریه کمان چاپ می شد با خانم کاوه، همسر شهید محمود کاوه مصاحبه کردم، با خانم باکری مصاحبه کردم، با خانم زین‌الدین مصاحبه کردم، خانم بابایی، و اینها کسایی بودن که شاخصه ها بودن. حالا با خانم باقری مصاحبه کردم، با افراد مختلف توی حوزه زن و ادبیات پایداری مصاحبه کردم. این باعث شد که آقای فرهنگی از من دعوت کنن که متمرکز بشم روی بحث زنان و بیام به حوزه هنری، اونجا مشغول به کار بشم. این باعث شد که در واقع بحث پلیس زن، با اینکه علاقم بود، خیلی جای پویایی بود دانشگاه پلیس، از اونجا استفاده دادم در حوزه هنری، دفتر ادبیات و هنر معاونت مشغول به کار شدم. جا بحث در واقع دفتر خاطرات زنان، زنانی که به هر شکلی درگیر جنگ شدن یا مستقیم یا غیر مستقیم، اونجا شروع به کار کردیم، جمع‌آوری خاطرات و شناسایی این زنان که خودشون تمایل داشتن برای بازگو کردن خاطراتشون. بحث دفتر زنان در حوزه هنری به این شکل راه اندازی شد. خوبه که همینجا اشاره کنم، من شاید میشه گفت از اولین زنانی هستم، یعنی جزء اولین زنانی هستم من که ما به حوزه هنری اومدیم و اصلا روایت نویسی رو تو بحث زنان با آقای مرتضی فرهنگی به استادی ایشون شروع کردیم و کار به این شکل کلید خورد و از اونجا این کار شروع شد که من در جشنواره مطبوعات تو با نشریه سوره زندگی نامه شهدای هنرمند رو داشتم کار میکردم. یعنی اصلا برام سوال بود که یه شهیدی که دانشجوی نقاشی بوده، دانشجوی عکاسی بوده، دانشجوی موسیقی بوده، چی میشه که یک دانشجوی هنر اصلا با اون روحیه لطیف تصمیم میگیره که به جنگ بره؟ این بود که با بسیج دانشجویی دانشگاه هنر ما کانال زدیم و من شروع کردم زندگی نامه یه سری از بچه های دانشگاه هنر رو با سوره می نوشتم و در ماهنامه ادبیات داستانی سوره چاپ می شد. اون موقع به سردبیری آقای جلیلی بود و یکی از این در واقع زندگی نامه ها جایزه قلم بلورین رو اختصاص دادن به بحث زندگی نامه شهدای هنرمند که در وقت ویژه من صاحب قلم بلورین شدم از دست وزیر فرهنگ و ارشاد وقت. 8 سکه طلا به همراه قلم بلورین به متن من اهدا شد. خب این خیلی برای من انگار سکوی پرش شد، خیلی تشویق بزرگی بود چون جشنواره مطبوعات هم جشنواره خیلی معتبری بود و بیشتر اساتید من مطمئن شدن که قلم من در این مسیر خودش رو پیدا کرده و بهتره که در این مسیر ادامه پیدا بکنه.
پرده دوم. سفر به دشت طلایی اتفاقی بود که هیچ وقت تو برنامه‌های زندگیش نبود، اما گاهی تقدیر برای آدم مسیرهایی می‌سازه که حتی فکرش هم نمی‌کنی. سفری بود برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب، جایی که زمانی پر از صدای گلوله و خون بود، اما حالا فقط آرامش عجیبی داشت. نخل‌های سوخته و زمین خشک اولین چیزهایی بود که توجهش رو جلب کرد. او فقط نگاهش به افق دوخته شده بود. باد گرم، ماسه‌های نرم و سکوتی که انگار وجودش رو پر کرده بود. از اون سفر به بعد او تغییر کرد. وقتی به مشهد برگشت، دیگه فقط یک نویسنده نبود. نویسنده‌ای بود که مسئولیتی بزرگتر روی دوش خودش حس می‌کرد. حالا دیگه قلمش فقط درباره احساسات و تجربه‌های شخصیش نمی‌نوشت، بلکه قصه‌ای از مقاومت، ایمان و ایستادگی رو روایت می‌کرد. او به یک نویسنده ادبیات پایداری تبدیل شد، کسی که تصمیم داشت خاطرات طلائیه و آدم‌هاش رو جاودانه کنه. دختری که روزی فقط عاشق کتاب‌ها بود، حالا خودش قصه‌هایی می‌نوشت که دیگران عاشقش می‌شدند. قصه هایی که از دشت طلایی شروع شد و قرار بود به گوش همه دنیا برسه.
من اگه بخوام در بخش دوم گفتگو راجع به اون چه که هنر خودم در زندگی من چه تأثیری داشته یا این خط مشی فکری در زندگی من چه تأثیری داشته صحبت بکنم، باید بگم که من چه سیکلی رو طی کردم با راوی های خودم، با کسایی که باهاشون زندگی نامشون و بیوگرافیشون نوشتم. خب اون ابتدا، یعنی تقریبا که به طور جدیتری من کارو شروع کردم با نشریه کمان، خیلی میتونم بگم با دلدادگی، با خودباختگی در مقابل ادبیات پایداری، به خصوص اساتیدی که کنار من بودن، اساتیدی بودن که من آرزو داشتم باشون کار بکنم، خیلی خودم رو نمیدیدم و هر آنچه که روایتگران میگفتن و یا اساتید میگفتن، خب این رو مو به مو انجام میدادم و به تبعش از من میخواستن حتما مطالعه بکنم، کتاب های حوزه ادبیات پایداری رو بشناسم. مطالعه کردن جزء ادلایم سک زندگیم شده بود و در کنارش خب ما ابتدا سوژه هایی رو کار میکردیم، روایتگرانی رو کار میکردیم که خود دفتر ادبیات مقاومت بهمون معرفی میکرد، آقای مرتضی سرهنگی. و بعد از اون که من خودم تو کار پخته تر شدم، واقعا علاوه بر سوالهای خودم بود، یعنی وقتی من سراغ دانشجوهای دانشگاه هنر رفتم، هیچ کس، هیچ مؤسسه خاصی، هیچ آدم خاصی به من نگفت که برو و راجبه شهدای هنرمند کار کن. خودم چون یه آدمی بودم که یه روحیه خیلی حساسی داشتم و حتی اگر که در خانواده کمترین، شاید مثلا بین گفتگوی من با پدرم یا مادرم کمترین تنشی بود، من چند شب به خواب نمی رفتم، حالم بد می شد، زندگیم از روال عادی خارج می شد. این روحیه حساس من که باید همه چیز در یه شرایط شاید نرمالی بود تا من می تونستم کار کنم، تحصیل کنم، باعث شد که فکر کنم خب من یه هنرمندم، یه کتاب خونم و یک بگو مگو با مادرم یا پدرم یا برادرم میتونه باعث بشه که من از روال عادی زندگی خارج بشم، نتونم راحت کار بکنم. چطور یک دانشجویی که اصلا دانشجوی هنره و رشته هنر رو انتخاب میکنه از ابتدا، این بلند میشه میره جنگ و مثلا میدیدم که شهید بهروز مرادی از پیکر شهدا عکاسی کرده، از خون، از درد، از رنج آدم ها. فکر میکردم یه هنرمند شهید با این موضوع چطور کنار میومده، این چطور بعد روحش آرام میگرفته، چطور شبا میتونسته بخوابه، چی باعث شده که این جنگ، این درد او رو به سمت خودش بکشونه و او نره به سمت و سوی دیگری و زندگی عادی خودش رو داشته باشه، از کنار این جنگ سعی کنه که یه جوری بگذره که دامنش نکشه به این خونی که در این جنگ داری میریزه. این چیزهایی بود که باعث شد من اصلا برم به سمت دانشجوی دانشگاه هنر. اون سوژه ها رو خودم، اون کسایی که تو دانشگاه هنر باشون کار کردم انتخاب میکردم، واقعا چرایی داشتم، میخواستم جواب این چراها رو بگیرم. بعدها در دفتر ادبیات که باز کار من بهتر دیده شد، آقای سرهنگی به من اجازه میدادن راوی ها رو خودم انتخاب کنم، گفتن خودت انتخاب کن راجع به چه کسی میخوایی کار بکنی، که مثلا شهید حسن آبشناسان که یک ارتشی قدره و ما اسم بزرگراه آبشناسان رو توی تهران فیلم کنم هممون شنیدیم. خب حسن آبشناسان یه سرهنگ ارتش بود که خیلی آدم غیوری بود، خیلی حماسه های نبرد آفریده بود. در صحنه نبرد گفتن که او مثلا ژنرال عبدالحمید عراقی رو به اسارت گرفته در دشت عباس، یعنی خیلی کارهای عجیب و غریبی، رنجر بود. ولی من سراغ این چیزها نرفتم در زندگی حسن آبشناسان. به طور خیلی اتفاقی با دخترشون آشنا شدم، گفت پدر من 4000 جلد کتاب داره در کتابخونه‌اش، و این برای من حیرت انگیز بود که چطور میشه یه نظامی این همه کتاب داشته باشه و کتاب‌های متفاوت در حوزه ادبیات، در حوزه ادبیات اروپا، در حوزه ادبیات ایران، در حوزه شعر، در حوزه ادبیات دینی، بسیاریشون کتاب داشت. و من جذب تفکر حسن آبشناسان شدم، یه سری از کتاب‌هایی که ایشون حاشیه نویسی کرده بود مطالعه کردم. کتاب اون نگاهش را به ارث گذاشت که این جمله خود حسن آبشناسان میگه، من دنبال این نبودم که خونم رو عوض کنم، مدل ماشینم رو عوض کنم، من دنبال اینم که شخصیتم رو بسازم. من برای بچه هام ارث نذاشتم از مادیات دنیا، برای اونها یک نوع نگرش و یه طرز فکر به ارث میذارم. اینها جذابیت هایی بود که مثلا شخصیت حسن آبشناسان برای من داشت، به تبعش یوسف کلاهدوز برای من داشت که بازی ارتشی هنرمند بود. در واقع یوسف کلاهدوز تهیه کننده فیلم سفیر بود، اولین فیلمی که برای امام حسین روایت عاشورا ساخته شده بود. این طرز تفکر و بینش این شهدا برای من خیلی جالب بود و من خیلی به سمت نظامیگری اینها نمی رفتم. در آثاری هم که راجع به اینا نوشتم، شما خیلی راجع به غیور مرد بودن اینها در صحنه نبرد نمی خونید. و بعد هم که بحث ادبیات بازداشتگاهی برای من پیش اومد، اسرا، اینکه یه اسیر واقعا چطور میتونه سالهای اسارت رو در حالی که هیچی در اختیارش نیست، در زندگی هیچ چیز نداره و باید از ساعت 4 بعد از ظهر در یک بازداشتگاه باشه تا 8 صبح، ساعتهای آزاد باشش هم با اجازه افسران ارشد اردوگاه هست. خب این چطور این رنج 8 ساله رو به خودش هموار میکنه؟ باز این چرایی منو کشون به سمت ادبیات اسارت، که ما حترالش کتاب همه 13 سالگی هم، کتاب اتاقش تشریح، خاطرات خانم ناهیدی، کتاب همه 13 سالگی هم خاطرات آقای مهدی تهانیانه، کسی که در 13 سالگی اسیر میشه. و باز برای من خیلی عجیب بود و جای سوال که چرا اصلا یه 13 ساله به جنگ میره؟ آیا او تحت تاثیر تبلیغات هست؟ آیا او تحت تاثیر یه نوع تفکر خاص هست؟ که پاسخ به این سوالات تو کتاب همه 13 سالگی هم که یه کتاب نزدیک 600 صفحه است اومده. اگه بخوام به طور خلاصه بگم و خسته نکنم شنوندگان شما رو، باید بگم که رویکرد من توی حوزه ادبیات پایداری یه رویکرد مسئله داره، یه رویکرد سوال پرسشگریه، خیلی رویکرد توصیفی، تشویقی یا در واقع تبلیغی توی حوزه دفاع مقدس نیست. به تبع این که شاید من رشته تاریخ خوندم، رشته فلسفه خوندم، خیلی چرایی رفتار آدم ها برام معنا داره. در جستجوی این هستم که چرا یه آدم اینطور فکر میکنه، اینطور رفتار میکنه. حتی من تو مترو تهران که سوار میشم به رفتار آدم ها دقت میکنم، چطور حرف میزنن، چطور با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، چطور لباس پوشیدن. این دقت نظر به تبع همون کتاب خوندن و نگاه و دوست داشتن، علاقه به نوشتن، نویسندگی، که خب این هدایت شد، مسیر گرفت در حوزه ادبیات پایداری. و از این جهت من بسیار خرسند و خوشنود و فکر میکنم خوششانس بودم که تو این حوزه ورود پیدا کردم و هنوز دارم کار میکنم.
پرده سوم. از زمانی که قلمش رو به عشق طلاییه و قصه های ناگفتش برداشت، دیگه چیزی جلو دارش نبود. هر قصه‌ای که می نوشت، هر کلمه‌ای که روی کاغذ می آورد، انگار صدای دیگری از گذشته رو زنده می کرد. صدای آدم‌هایی که برای آرمانشون ایستادند، صدای خاک‌هایی که با خون آبیاری شدند و صدای قلب‌هایی که پر از ایمان و ایثار بود. او بهترین شد، نه فقط در نوشتن بلکه در شنیدن. قصه های ناگفته رو می شنید، اشک ها و لبخند ها رو با دقتی وصف ناپذیر روی کاغذ می آورد. کتاب هاش یکی پس از دیگری منتشر شدند و تبدیل به چراغ هایی شدند که راه گذشته رو به نسل های آینده نشون داد. او می دونست که تا زمانی که قلم در دست داره و کلمات رو می شناسه، یاد این قهرمانان زنده خواهد موند. این همون رسالتی بود که او به اون ایمان داشت و هر روز با عشق به اون ادامه می داد.
من مجموعاً اگر بخوام خدمتون بگم که چند کتاب نوشتم، 20 کتاب من مشخصاً چاپ شده که نزدیک 10 جلد از این کتاب ها با نشر سوره مهر هست، حوزه هنری، و 10 جلد دیگه با ناشران مختلف. 2 اثر من زیر چاپ هست و 1 اثر هم در حال حاضر در دست دارم که دارم می نویسم و انشالله بعد از نوشتن با انتشارات سوره مهر چاپ خواهد شد. این کتاب ها توی جشنواره های مختلف استانی و حالا شهرستان ها و در جشنواره جایزه جلال کتاب پاییز آمد کاندید بود، دیده شد. راجبشون نقد بسیار زیاد بود، اصلا راجب این شیوه نگارش در حوزه ادبیات پایداری. به این شکل کتاب ها بحث جشنواره های دانشجویی خیلی استقبال شد. خیلی کتاب روزهای بی آینه، زندگی نامه منجی لشکری، کتاب شیر صحرا که همین زندگی نامه شهید آبشناسانه، اینها توی جشنواره های مختلف صاحب رتبه شدن و به مسابقات کتابخوانی بین جوان ها گذاشته شدن. این آثار به این شکل دیده شده. من خیلی دلم میخواد به اینهای نوبنیاد، به این درداخل شنوندگان عزیزی که گوش میکنن به رادیو به صدای من الان، بگم که بسیار زندگی پرفراز و نشیبه، پایین و بالا داره. این که بدونید چی میخواید و بدونید که زندگیتون رو نمیخواید راحت ببازید، نمیخواید با مسائل خیلی گذرا، با مسائل گذرا، با لذتهایی که یک روزن دو روزن خیلی به شما در کوتاه مدت لذت میدن ولی در دراز مدت در شما حاصلی ندارن. خیلی زود به نظرم خوبه که جدی بودن زندگی رو بفهمید و مسیر خودتون رو تو زندگی انتخاب بکنید. اگر شما در جوانی مسیر خودتون رو در زندگی بدونید و براش زحمت بکشید، من واقعا این خوش آمد رو به شما میگم، این که چقدر شما راضی خواهید بود از خودتون وقتی که 40 سالتون میشه، وقتی که 50 سالتون میشه، زمانی که انسان مدام از خودش سوال میکنه چرا من اینجوری زندگی کردم، چرا در واقع بهتر زندگی، چرا زندگی رو باختم. این باعث میشه که شما میانسالی بسیار خوب و حتی کهنسالی خیلی بهتری خواهید داشت، از خودتون احساس رضایتمندی و غرور میکنید. واقعا توصیه‌ام به شما جوانان عزیز اینه که در سالهای جوانی زندگیتون رو از دست ندید، که در میانسالی و کهنسالی حتما به درد و رنج و مشکل مضاعفی خواهید خورد. من آدم تاثیرگذاری هستم، اینو با یقین میگم، چون آثاری که در واقع من مینویسم، من همیشه میگم یه هنرمند اول باید ببینه خودش چقدر از اون اثر تاثیر میگیره اگر خودش از اون اثر تاثیر میگیره، اگر نسبت بهش عرق داره، اگر که داده داره، بلد از اون اثر دفاع بکنه، مطمئن باشه که دیگران هم مثل او انسانهایی هستن که هنر رو میپسندن، میفهمن، مطمئن باشه مخاطبین، روی مخاطبین هم تاثیر خواهد داشت. از جوانان عزیز، از شنوندگان عزیز که حوصله کردن و به زندگی من گوش دادن، خوشحال میشم که گفته های من هم تاثیر کوچکی اگر که بر روح اونها و بر زندگی اونها داشته باشه. آرزوی موفقیت و پیروزی دارم برای همه عزیزان.
زیر آسمان پر رنگ امید، چهرهای نو بنیاد نقش می‌بندد، با رویای تازه‌ای که در دل در دل این خاک به پا می‌آیستد. جوان مومن انقلابی، قدم‌های بلند بران می‌دارد برای ایران زیبا و آزاد. هرچند راه پر پیچ و خم باشد، در خون این سرزمین جاری وجودی تازه به نام نو بنیاد، مومنی که از دل این خاک ریشه هاش تا آسمان اوج میگیرد. جوان مومن انقلابی، قدم های بلند برم میدارم برای ایران زیبا و آزاد. هرچند راه پا پیچ و خم باشد، روحی پر از شوق و عشق جهان را نجات میدهد این سپید با
امضا نوبنیاد رادیو تهران.
با روحی پر از شوق و عشق جهان را نجات میدهد این سپید با نوبنیا در قلب ما میزی تا اوج یک دنیا را به همراه.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم شهر عالی،
یه تخفیف حسابی.
مشهد موجای آبی.
پنج بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی،
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی،
جاله فضایی،
مشهد موجای آبی،
وایش ثبوت آزادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شاد آبی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران.